تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بریدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطور که توجه داشتید متن اشعاری بود که آقای کاظم حسینی برای شروع سخنرانی امروزشون شروع کردن. دوستان عزیز، امروز 28 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 6 آبان ماه 2718 ایرانی خدمت سردبیر محترم ایران رزیز هستیم. درود بر شما آقای محسنی.
بله، درود بر شما آقای ویج. درود دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو که در ایران هستند، به خصوص اونایی که هنوز در بازار اعتصاب ادامه میدن با همه سختی‌هایی که وجود داره، و نیروهای داخلی که از این رژیم بریدن و اونایی که دوست دارن از این مسئله استفاده کنن. برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. خبر اصلی این هفته که من بهش میخوام اشاره بکنم این خبریه که در روز شنبه اول آبان 23 اکتبر در روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد که جمهوری اسلامی کیسه های پول 600 یا 700 هزار اورو سالی دو بار به معاون حامد کارزای به اسم عمر داوودزای میده که تو جمهوری اسلامی این مسئله خیلی اذیت شد و خیلی اومد و نفی کرد و بعد کارزای اومد قبول کرد. در قسمت ایرانی فقط ایرانی ها نشستن آه و فغان میکنن که آی پول بیت المال رفت، چی بودن پول نفت ما رفتن دادن و اصلا توجه نمی کنن که این خبر چگونه چاپ شده و چه ضررهایی میتونسته برای جمهوری اسلامی داشته بوده. هدف از این مسئله از این چاپ چی بوده؟ چون که هیچ فریادی از طرف آمریکا بر نیامد و قسمت‌های اصلی این داستان رو متاسفانه ایرانی‌ها فراموش کردن، رفتن دنبال فریاد که 700 هزار اورو از طرف جمهوری اسلامی به جیب یکی رفته که این کمترین پولی که از جیب آخوندها برای خریدن کسی صرف شده تا حالا. و چیزی که بسیار جالبه در این خبر اینه که جمهوری اسلامی بلافاصله اومد تکذیب کرد و بعد از این تکذیب حامد کارزای که ما اشاره کردیم گفتیم این کارمند شرکت لوله‌کشی نفت بوده و یکی از غلامان حلقه به گوش آمریکاست، بلافاصله اومد یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد که آقا هیچ رازی وجود نداره، آمریکا در جریان، چندین بار من خودم جلوی نماینده های آمریکا پولاد گرفتم از اینا و اینا برای خدمت به افغانستان این پول رو دادن. و این داستانی که کارزایی گفت که اینها جلوی آمریکا دادن و این هیچ مخفی نبوده بسیار جالبه، چون که در این موقعیت نیویورک تایمز که تقریبا میشه گفت یک نوع سخنگوی دولت آمریکاست نمیتونسته در جریان نباشه و تنها کسی که در جریان نبود و آمریکا هم که خودش هم میدونسته. پس این کار برای چی بوده؟ این کار برای این بوده که آمریکایی معمولی که تو خونش نشسته و نمیدونسته که جمهوری اسلامی داره پول میده که خودش رو به دولت کارزای نزدیک کنه، در جریان این پول دادن قرار میگیره و چون از پیش میدونه که جمهوری اسلامی به طالبان هم کمک میکنه پس میگه خب این همچین رژیمی قابل معاشرت نیست و این از هر دو طرف در اونجا نفوذ کرده و اطلاعات جالبی به دست میاره، از طرف دولتی ها میده اینها رو به جنگجویان اسلامی و اونجا بچه های ما رو میکشن و این یک خبریه که میتونه جلوی هر گونه سازشی رو بین آمریکا و هر گونه کوتاه اومدن آمریکا در قبال ایران رو بگیره. معمولا وقتی هم که اتفاقی میفته که خیلی برای یکی وحشتناکه میگن این چیزی نفت بوده اون مسئول کاره و در این موقعیت وقتی که نیویورک تایمز دستش تو کاره و آمریکا هم حرفی نزده و همه گفتن که در جریان بوده، زینف اصلی خود دولت آمریکاست که میخواسته یک فشاری به جمهوری اسلامی بیاره. این فشار در اثر شکست آخرین طرح فشار آمریکا بروی جمهوری اسلامی برای اینکه مجبورش کنه صحبت بکنه، همونجور که یادآوری کردن این مسئله گفتگو که آمریکا ازش صحبت میکنه و اوباما اینو گذاشته صدر کار خودش، مهمترین مسئله برای آمریکاست، از راه گفتگو آمریکا میخواد تبدیل بشه به دوست جمهوری اسلامی، دوست اسلامگرایان قشری و این حکومتی رو که خودش ساخت و پرداخته و دستش خارج شده اول باش دوست بشه، بعد از راه این دوستی نیروهای خودش رو وارد رژیم بکنه اجازه بازگشت به ایران به برشون بخره و اونا از تو انقلاب مخملی بکنن و بدون اینکه حکومت رو بندازن و که نتیجهش از بین رفتن حکومت اسلامی در ایرانه، حکومت رو تبدیل کنن به یک حکومتی که در مسیر منافع اینا کار بکنه. و اونجا که من صحبت از شکست اینا میکنم در آخرین فشارشون، این آخرین فشار در درست یه هفته قبل از این خبر نیویورک تایمز اتفاق افتاد، بعد از اینکه جمهوری اسلامی جواب رد داد به پیشنهاد گروه 6 که از طرف اون خانم آشتون مطرح شده بود، در موردش هفته پیش صحبت کردیم که مدت ها آمریکا از راه سولانا وارد می شد، بعد اروپایی ها که دیدن داره آمریکا قدرتش زیاد میشه در تمام بازی اومدن این خانم آشتون رو گذاشتن که بیشتر طرفدار منافع انگلیسه و نه منافع آمریکا، و صحبت رو با جمهوری اسلامی عقب مینداخت و اخلال ایجاد کرده بود در سیاست آمریکا که اول فشار و بعد پیشنهاد مذاکره. به هر حال مدتی این خانم مذاکره رو قطع کرده بود و اونها تونستن مجبورش بکنن که صحبت رو از سر باز بکنه، با اینکه به جمهوری اسلامی به جوری فهموندن که تو باید این خانم رو زیر سوال ببری و اون هم برد و در نهایت خانم آشتون مجبور شد یک پیشنهاد صحبت به جمهوری اسلامی بده که اینا بلافاصله زدن زیرش. در جواب این نه جمهوری اسلامی که کل مذاکره رو و سازش رو و تعامل رو زیر سوال می برد و سیستم استفاده که آمریکا استفاده میکنه، بلافاصله کمپانی نفتی توتال که یک سومش دست آمریکاییاس اومد اعلام کردش که من روابط اقتصادیمو با جمهوری اسلامی قطع میکنم، که من در هفته پیش توضیح دادم که این مهمترین فشاریه که در ماهای اخیر یا حتی در سالهای اخیر بر جمهوری اسلامی سوار شده، چون که جمهوری اسلامی سالهاست که نفت ایران رو خودش استخراج نمی کنه، این رو به صورت قراردادهایی به اسم بای بک به خارج حق استخراج رو به کمپانی‌های خارجی می‌فروشه به قیمت پایین و اونها در ازای یه چند میلیاردی که بهش میدن که در حد قیمت اصلی بشک نفت نیست، یک سوم از تولیدشون رو به جمهوری اسلامی میدن برای استفاده داخلی ایران، یعنی تولید بنزین و نفت سفید و بقیه فرآورده‌های نفتی مثل اتیلن، کاوچو و از این چیزها. و وقتی که در زمانی که توتال آخرین کمپانی بزرگ نفتی حاضر در ایرانه، وقتی رابطش قطع میکنه، یعنی ایران رو از گرفتن نفتی که مال خودشه منع میکنه، یعنی دیگه ایران نمیتونه دست بیابه به اون نفتی که این که شرکت خارجی در ایران استخراج کرده. و وحشتناکی این تحریم برای جمهوری اسلامی اینه که دیگه نمیتونه حد اقل سوختی رو که تولید میکنه بکنه، که اگر زمانی آمریکا تصمیم گرفت که به ترکیه بگه ایران دیگه به ایران نفت کوره و بنزین صادر نکن، دیگه خودکفایی نخواهد داشت. در حال حاضر رژیم اسلامی بین 3 تا 6 ماه ذخیره سوختی داره و به گفته خودش 16 میلیون بشکه ذخیره شناور در کنار آبهای ایران، که این ذخیره شناور معادل 2 ماه تولید یا استفاده نفت کوره در ایرانه، اگر سطح مصرف همینجور که حالا هست بمونه. و در پایان این مدت 3 تا 6 ماه به علاوه 2 میشه که ممکنه حتی به 10 ماه برسه یا 12 ماه اگر جمهوری اسلامی بتونه سطح مصرف ایران رو بیاره پایین که در آخر بهش اشاره خواهم کرد. در اون موقع بعد از پایان این مدت نه واسهش بنزین میمونه نه نفت کوره که بتونه برق تولید کنه و در یک حالت بحرانی فوق‌العاده قرار میگیره و در واقع میشه گفتش که آمریکا بی سر و صدا بزرگترین تحریمی رو که میتونست تهدیدآمیز باشه برای رژیم به اجرا گذاشت و انتظار داشت که اینا از ترس این که اون حالت انقلابی پیش نیاد و مردم ایران نگیرن حکومت رو سرنگون کنن اینا رو به درخت ها آویزون کنن بیاد و کوتاه بیاد و حاضر بشه که قدرت رو در اختیار نوکرای آمریکا بذاره، نوکرای اسلامیش که نمونه هاش رو میدونیم که هم سازگارا دختران برومند و این آتش‌خالایی که اونجا هستن و اخیراً دیدن بیحال شدن چون سازگارا دیگه برنامه نداره در اون جایی که درست کرده بود تیشرت سبزی پوشید لبخند ملیه میزد دیگه نداره مدتی. به هر حال چون که همونجوری گفتم این پیشنهاد آمریکا به این معنی که آخوندها باید کم کم از بازی خارج بشن و اگر از بازی خارج بشن کم کم صحبت محاکمه و زندان رفتن بسیاری از اینا پیش میاد، اینا هیچ گونه کوتاه نیمدن در مقابل این تهدید قحطی بنزین و قحطی برق که میتونه بسیار مشکل آفرین برای آیندهشون و وجودشون باشه. در گذشته جمهوری اسلامی هر وقت در این موقعیت قرار میگرفت که بهش فشار میآوردن بلافاصله شروع میکرد به رجزخوانی که من موشک میزنم فلان میکنم همچی میکنم پدر شما رو در میارم و از این حرفا که اونها بلکه حالت بحرانی ایجاد بشه و اونها عقب نشینی بکنن. ولی همونجور که اخیراً دیدیم در حین اعتصاب بازار و روز قدس و روزهای بعد از اون عید فطر و تظاهراتی قرار بود بر ضد قرآن سوزی انجام بشه، چون جمعیتی تو کوچه نیامدن تقریبا واضح شد که نیروهای بسیجی دیگه با رژیم نیستن و در موقعی که اینا باش نیستن بسیار خطرناکه که مردم رو تحریک بکنه با این فکر که من میخوام شلوغ بازی بکنم، میترسه که اینا بیان و دست به اعتصابات بیشتر بزنن و در این موقعیتی که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه نه دادار دور بکنه و نه میتونه کوتاه بیاد، تنها کاری که کرد بی‌اعتنایی به پیشنهاد آمریکا بود و این یه فکریه که جدیداً در جمهوری اسلامی پیش اومده که اینها احتیاج مفرط به ما دارن برای گذار به طرف رژیم آینده و به هیچ وجه نمیان کاری بکنن که ما رو سرنگون بکنن و نمونهش همینه که آمریکا در طی 1 سال گذشته و حتی قبلش اجازه داده که کشورهای همپیمانش مثل ترکیه و برزیل و بیشتر از من آرژانتین، من نفته خوندم که بزرگترین همکار اقتصادی ایران در آمریکای جنوبی ونزوئلا نیست بلکه آرژانتینه که همپیمان آمریکاست، گذاشته اینا همه گونه پولی به جمهوری اسلامی برسونن که بلکه این سقوط نکنه و حتی این چیزی هم هست که در خود کیهان هم اینو نوشته بودن که اینا به ما احتیاج دارن و کوتاه نمیان و به هر حال جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کرد با این فکر که وقتی که تهدید مخفیانه است بسیار برای آمریکا ساده خواهد بود که این تحریم رو ورداره و یا اصلا به اجرا نذاره که رژیم در اون حالت بحرانی قرار بگیره. این جواب جمهوری اسلامی که از نظر تاکتیکی یک جواب قوی بود آمریکا رو واقعا به دردسر انداخت، چون جدیتش رو در به ثمر رسوندن طرحش که بازگرداندن مهرهای سوخته نهضت آزادی به ایرانه زیر سوال بود. و در این بازی که این دوتا با هم یک تن بلوف میزنن، باید کاری میکرد که نشون بده من میتونم با تا آخر خط برم و خیلی فراتر از اون برم که تو فکر میکنی، ولی باید آمریکا کاری میکرد که در پی اون تحریم واقعی مجبور نشه جمهوری اسلامی رو بکنه، که اون تحریم واقعی هم اونا سقوط رژیمه و پایان پیدا کردن تمام به پایان رفتن تمام طرحهایی که در منطقه داره. در این زمانه که یهو نیویورک تایمز میاد و یک رازی رو که در سازمان دولتی آمریکا همه میدونستن در اختیار همه مردم قرار میده که جمهوری اسلامی در افغانستان بازی های مخفی بسیاری میکنه. شب قبل از این که این خبر پخش بشه و خبر دو روز بازی جمهوری اسلامی در افغانستان پخش بشه، یک سایتی به اسم ویکی‌لیکس اومد و در پایه گزارش های رسمی ارتش آمریکا اعلام کرد که بسیاری از بمب‌گذاری های جمهوری که در عراق میشه دست آخوندها بوده. بعد از اون هم دیدیم که کارزای هم اومد بلافاصله گفت اینها پول میدن. تقارن این صحبت ها این فکر رو در جمهوری اسلامی ایجاد کرد که آمریکا کل سیاستش نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده و اینها میخوان ما رو سرنگون کنن، چون هر وقت خواهند یکی رو سرنگون کنن شروع میکنن اطلاعات دادن روی اطلاعاتی که آمریکایی‌ها رو به خشم بیاره. بلافاصله این متکی اومد در مطبوعات اروپا اعلام کرد بله بله ما داریم کار میکنیم که این مذاکرات به زودی به ثمر برسه، در اینکه دو سه روز قبلش گفته بودش که اینا مثل این که عقل ندارن، ما هر چی میگیم که مذاکره شرط داره میگن بیا بدون شرط مذاکره کن. در این زمان چیز بسیار جالبی اینه که جمهوری اسلامی دو روز بعدش درست دوباره موازش رو عوض کرد و برگشت سر این که من مذاکره نمی کنم. این برای این که در ادامه اون صحبتی کرده بود آمریکا افشاگری های دیگری در مورد رفتار جمهوری اسلامی در افغانستان یا عراق یا کشورهای دیگری که اینا فعال هستن نکرد و خود کاخ سفید هم هیچ گونه صحبت رسمی در مورد این کار نکرد. تنها کاری که کردن گفتن باید بدیم از کارزای سوال کنیم ببینیم که واسه چی پول گرفته. جمهوری اسلامی فهمید که اینا سنبهشون خالیه و خالی بندی میکردن، به فاصله برگشت به همون سیاست بی‌اعتنایی خودش و الان هم اومده اعلام کرده یه چیزی هم طلبکار شده که آمریکا این حرفا رو زده که رابطه ما رو با ملت افغانستان خراب بکنه. در جواب این بازگشت جمهوری اسلامی و بی‌محتوا شدن حمله قبلی آمریکاست که آمریکا دیروز اومده اعلام کرده که ما 37 کمپانی حمل و نقل دریایی که به رژیم سرویس میدادن رو گذاشتیم در لیست شرکت‌های تحریم شده، که این هم جمهوری اسلامی در مقابلش اولین نشون نداد، چون یک تحریم بسیار سطحیه. از آنجا که در تابستان گذشته قطعنامه‌ای در سازمان ملل تصویب شد که اجازه میده به آمریکا کشتی‌های جمهوری اسلامی رو در مرحله‌ای که میخوان وارد بشن به خلیج فارس همون قبل از تنگه هرمز اینها رو بگرده توشو و ببینه چیز خطرناکی وجود داره یا نه، و باز هم آمریکا دست تحریم این بند داده و جمهوری اسلامی کماکان بی‌اعتنایی میکنه با این فکر که هر چقدر طول بکشه در نهایت آمریکاست که کوتاه خواهد آمد و متاسفانه وضعیت به این صورته که پیشرفتی در مسئله ایجاد نشده، یعنی آمریکا کماکان بر فکر خودش که رسیدن به یک ایران اسلامی در خدمت منافع ایالات متحده است پابرجا واستاده و اعتنایی به واقعیت وضع ندارد. حالا اگر سوالی نباشه من برم دنبال یک مسئله بود که روی تولید برق در ایران.
من فقط برمیگردم به قسمت اول صحبت شما که خبری که در مورد پول به افغانستان رفتن اونو بیشتر مردم در نظر میگیرن نه جبهه سیاسیشو که شما درست میفرمایید باز بدونن منظور چیست و اینم بدونن که واقعا روزانه حدود 1 میلیارد دلار از مجموعه تولیدات خاکی، گازی، نفتی، صنایع دستی، کشاورزی از کشور ما خارج میشه و ما باید فکر روزی 1 میلیارد دلار باشیم نه یه چیز جزئی که الان این خبر البته نتایجش هم شما فرمودید که چه افکاری توی جمعیتی مثل مردم امریکا پیش بود. خیلی متشکرم.
ببین من در برنامه اجازه بدین خودم نگاه کنم چون افت نیستم از کی به شما این رو در رادیو طلوع گفتم، در برنامه پنجشنبه 29 مهر اعلام کردم که این در مورد خانم آشتون بود و سیاست کلی انگلیس در قبال آمریکا در این برنامه هایی که اجرا میشه در مورد ایران و من گفتم که انگلیس ها برنامه خودشون رو دنبال میکنن به این صورت که میخوان هر جور شده آمریکا نتونه در زمانهایی که میخواد با جمهوری اسلامی صحبت بکنه بعد از اینکه اینها رو یک تحریم واقعی یا بالقوه کرده جلو این مذاکره رو بگیره و این رو به این صورت کرده که اصلا دیگه دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی نیست و خود جمهوری اسلامی چون که میخواسته هر وقت الان چون که دیگه نمیتونه تحریکات نظامی بکنه فقط رفته دنبال تحریکات دیپلماتیک از مدتی بیشتر میاد پیشنهاد مذاکره میده و وقتی میان باش مذاکره بکنن دبه در میاره و شرط میذاره و این خانم آشتون که به اینا صحبت نمیکرد اینا رو بسیار مگسی کرده بود و نمیدونستن چیکار بکنن که این بازی رو بتونن ادامه بدن که احساس من اینه که آمریکایی‌ها به گوش این جمهوری اسلامی رسوندن که شما درسته که برید و غیر فعال بودن خانم آشتون رو زیر سوال ببرید و خانم آشتون از ترس این که از اون مقام نیفته مجبور شد بیاد یک پیشنهادی به جمهوری اسلامی بده و من در اون زمان گفته بودم این از ترس این کارو کرده که مگه اینکه این رو وردارن و یک آدم طرفدار آمریکا رو بیان و در اون مقام بذارن که دوباره منافع گفتگو رو با ایران برای آمریکا اجرا بکنه که اتفاقا این پیشبینی درست در اومد. بلافاصله نمیدونم حالا کی در اروپا تصمیم گرفت که یک فرانسوی به اسم پیر ویمون اگه به انگلیسی بگیم میشه وایمونت این رو گذاشتن به معاونت خانم آشتون در قسمت اجرایی وزارت خارجه اروپا. این آقا بسیار جالبه چون در آمریکا مدت‌ها در یک تینتنگی کار میکرده که از قضا یک ایرانی اونجا عضوه و این ایرانی یه آدم فوق‌العاده یه به اسم فرانسیس نجفی. حالا من نتونستم بفهمم که اسم ایرانیش چی بوده که فرانسیس شده. و این یه آدمیه که پارسال 1 میلیارد دلار کمک مالی کرد به اون انجمن پارسا که محل اینه که پول پخش کنند به دولت مردان آمریکایی برای رشوه دادن. و به هر حال یه آدمی رو گذاشتن در قسمت اجرایی سیاست خارجه که اونجا رو بیشتر فعال بکنه برای اینکه صحبت با جمهوری اسلامی بیشتر بشه. و از قضا کسی رو گذاشتن که وابسته به این گروه بنیاد پارساست که پول همه کارای جمهوری اسلامی رو میده. از قضا اون فستیوال مهرگان در آمریکا و چیزهای دیگه. و به هر حال این یکی از قسمت‌های جالب کار بود. ولی به هر حال چیزی که هست، چون جمهوری اسلامی اگر کوتاه بیاد یعنی باید حکومت بده دست آمریکایی‌ها و پیامد این کار محاکمه شدن آخوندهای اسم و رستار و به هر حال از دست دادن پولایی که بلند کردن، به هر حال هیچ راهی نداره که اینا کوتاه بیان. چه آقای پیر ویمون رو بذارن، چه جدش رو بذارن، چه از اون دنیا ملکه ویکتوریا رو بیارن، این چیزا چیزی رو عوض نمی کنه. این رژیم به هیچ وجه با آمریکا کنار نخواهد اومد. حالا در کنار این مسئله، در مورد اینکه آمریکا اومده و اون نفتی رو که توتال هر ماه واریز میکرده این رو روش یک تحریم گذاشته، این مسئله بسیار برای جمهوری اسلامی مشکل آفرینه. و همونجوری گفتم در حال حاضر بین 3 تا 6 ماه ذخیره داره، ذخیره سوختی داره. حالا معلوم نیست که از این سوخت بنزینه یا نفت کوره. به هر حال چیزی که هست اینه که اینا چندین برابر مصرف داخلی در ماه آخر خریدن، که اگر همچی حالتی پیش اومد که در مرحله آخر کار آمریکا من کرد فروش بنزین و سوخت های دیگر به ایران، بتونن یک مدتی خودکفایی داشته باشن. و خودشون هم دنبال این بودن که ذخیره نفتی خودشون رو زیاد بکنن و که بتونن تولید داخلی داشته باشن. در این مسیر این اواخر چون پولمونیشون کم شده بود، یک مقدار از این ذخیره نفتی رو فروختن و به گفته خودشون، حالا اگه راست باشه، در حال حاضر 16 میلیون بشکه به نفت دارن که میشه معادل 2.5 میلیارد لیتر. از این 2.5 میلیارد لیتر بعد از پالایش 30% هدر میره و 0.7% لیتر نفت کوره تولید میشه. و من حساب کرده بودم با وضع داخلی که وجود داره، با مصرف فعلی برق در ایران که حدود 10 میلیارد کیلووات در ماه هست، اینا 2 ماه میتونن نفت کوره تولید کنن برای 2 ماه تولید برق. اگر بخوان این مدت رو زیاد بکنن، باید مصرف برق رو در جاهای دیگه کم بکنن که قسمت اصلیش فشار اینها روی قسمت مردمه. و این بیدلیل نیستش، چون که 1/3 برقی که در ایران مصرف میشه به وسیله مردم مصرف میشه، 1/3 دیگرش به وسیله حمل و نقل. یعنی اگر حمل و نقل رو، یعنی مترو یا قطارهای برقی هم باشه، اگر این رو بتونن این دو قسمت رو کم بکنن، 60% فشار مصرف کم میشه و جمهوری اسلامی میتونه تا مدتی خودکفا باشه. روی هم رفته در گذشته یک پنجم، یعنی در همین یک سال پیش دو سال پیش، یک پنجم برق تولیدی ایران میرفت به کارخونه ها، که اخیرا میدونیم این کارخونه ها از در طی شبانه روز نصف شیفت کار میکنن، برای همین میشه گفتش که مقدار مصرفشون 10% خود سرویس های خدماتی اونا هم حدود 8% در رژیم. اگه بتونه قسمت های خدماتی رو هم کم کنه میتونه با 15% مصرف فعلی یا 20% مصرف فعلی مدت بیشتری سر کار بمونه بدون اینکه کوتاه بیاد از موازش. تو این مدت در پایان سال بوشهر هم به کار میفته که اون میتونه 6 میلیارد کیلووات در سال تولید بکنه، که در واقع میشه گفت 7-8% کل تولید سالانه است. یعنی که با ذخیره سوختی که داره اگر بوشهر وارد کار بشه، این شاید بتونه 7-8 ماه اضافه سر کار بمونه و بعد باید تصمیم بگیره. واسه همین عمر رژیم تقریبا کوتاه شده ولی به مرحله بحرانی نرسیده. این حدود یک سال و نیم وقت داره که کاری برای خودش بکنه. اگر موفق بشه بوشهر رو به کار بندازه و اگر موفق بشه که سطح مصرف مردم رو به حد اقل برسونه، مصرف برق رو، و در نهایت موفق بشه که مصرف بنزین هم به صفر برسونه که تمامی ذخیره نفتش رو ببره به نفت کوره. و یکی از آخرین ترفندهایی که اینا زدن برای این کار اینه که اومدن گفتن بنزین تولیدی ایران سرطانزاست. چون تا حالا کسی نمیدونست این سرطانزاست، یه هو سرطانزا شده. به هر حال اینا دست به همه کار خواهند زد که بتونن این سعمل رو به ثمر برسونن. پایین آوردن مصرف بنزین برای بردن تمام تولید به سوی نفت کوره، و از طرف دیگه پایین آوردن سطح مصرف مردم و سطح مصرف حمل و نقل برای اینکه بتونن مدت زیادی سر کار بمونن. و بعد از اون دیگه فکر میکنم خود متدین هستم، میگم خدا بزرگه، بعدا میبینیم چی میشه. ولی من امیدوارم که تا قبل از این که به اونجا برسیم، در این مدتی که اینا مصرف برق رو خواهند آورد، که اگر نیارن عمرشون همون 6-8 ماه خواهد بود، در این مدت این فشارها باعث بشن که یک حرکت مردمی پیش بیاد. من چون میدونم آقای بابک مجزام میخوان بیاد و نمیخوام وقتشون گرفته بشه، فقط یادآوری میکنم که ما هفته پیش در یک شنبه به مردم گفتیم که یک سری راه حل هایی دادیم که بیان و خبر این رو پخش کنن که میشه پشت بوم رفت و باید گفت مرگ در جمهوری اسلامی و نه مرگ و نه الله اکبر. چون میدونین که من این هفتهش هم یه مقاله هم در مورد این نواب صفوی و اینا می نوشتم، اینا با فریاد الله اکبر کسروی رو کشتن و واقعا خون همه عزیزانی رو که خادم ایران بودن با فریاد الله اکبر کشتن، و جاش نیستش که این فریاد رو ما دوباره سر بدیم، چون که واقعا تیشه به ریشه خودمون زدیم. و قبل از این که این کار رو بکنیم که میدونم تراک پخش بکنیم و اینا، ساده ترین راه اینه که از همین امشب یک عده به پشت بام برن و این فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی رو بزنن، فرداش نرن، پس فرداش برن، و اون روزی که اینها نمیرن، اون روز بعد عزیزان دیگری که این صدا رو شنیدن و اون شب اول جرأت نکردن برن، شب دوم اونها برن و هی پشت سر هم گاهی برن گاهی نرن که کسی متوجه بالا پشت بوم اینا نشه و کم کم یک رسمی رو بذارن که همیشه در جایی از تهران، جایی از هر شهر ایران، یک کسی یا 10 نفر به پشت بام برن و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی رو سر بدن که این بعدن هم عکس العمل رژیم، یعنی عدم عکس العمل بسیجیان نشون خواهد داد که تا چه حد میتونن این کار رو پر مستمرتر بکنن. من در این پایان فقط یک اطلاعیه میخواستم بدم. در من یک سایتی برای استاد مهدی شمشیری درست کردم، یک آدرسی رو رزرو کردم برای ایشون خریدم به اسم شمشیری نقطه اینفو و هر کسی اون آدرس رو بزنه مستقیم به یک صفحه‌ای که دوستان من، همکاران من برای ایشون در سایت ایران رزیست درست کردن منتقل خواهد شد، یا میتونن به سایت ایران خط کوچک رزیست نقطه ارگ بیان و اونجا یک جایی نوشته شده استاد شمشیری، اونجا رو کلیک کنن، به سایت ایشون خان رفت. دو تا آخرین گفتگو ایشان در حال حاضر روی سایت هست و در طی هفته های آینده من کل آرشیو قبلی رو اونجا خواهم گذاشت که البته این یک مقدار از این آرشیو یک آرشیو نوینیه که به وسیله که دوستان دیگر ضبط شده که در درونش هیچ گونه سانسوری موضوعات که قبلا مسئول قبلی انجام میداد وجود نداره و به صورت کامل با کیفیت بالاتر در اختیار آران استاد شمشیری قرار خواهد گرفت.
ضمن سپاس و تشکر از این لطفی که فرمودید و واقعا این همکاری شما عزیزانی که با این پایگاه این طور صمیمانه است، منو چقدر انرژی به هم میده که چقدر هم خوشحال میشم. در ضمن من همین سایت رو توی قسمت خبر رادیو طلوع به نام سایت آقای شمشیری کلیک بکنیم مستقیم میرین توی همین سایت که آقای کاوه محسنی توضیح دادن. ضمن این که من با خبرم شدم که آقای بابک مجزا درخواست کردن که اگر مطالبی هست شما ادامه بدید تا اینکه ایشون میپیوندن به ما. خواهش
مسئله نیست، فقط در اون مورد این کیسه های پولی که جمهوری اسلامی به این داردسته حامد کارزایی داده بود، در واقع آمریکا یک ضربه جانانه میخواست جمهوری اسلامی بزنه، خیلی هم زیرکانه بود، ولی این به یک دلیل دیگر شکست خورد که مثلا در کشوری مثل فرانسه این خبر فرانسه رو به دردسر انداخت، چون که وقتی که جمهوری اسلامی هم پول بده به طالبان و هم پول بده به رئیس دولت افغانستان، همه میگن خب از این اطلاعات سری در اختیارش قرار میگیره که اونجا باعث مرگ جوانای ما تو جبهه میشه، و اومدن یک داستانی نوشتن، یک تحلیلی نوشتن که یکی از کلفتهای رژیم به اسم دلفین مینویی در فیگارو مقاله مینویسه با یکی از لابیستای رژیم اومدن نوشتن بله اینها شیعه هستن، به حامد کارزای کمک میکنن که طالبانی که سنی هستن رو سرکوب کنن. چون خود کارزای سنیه و چرا این پول میگرفته؟ که من لازم شد چیزی بنویسم در این مورد که ریشه حرکت اسلامگرا در ایران در خود گروه روحانیت از زمان نواب صفوی و فدایان اسلام شروع میشه، که اینها خودشون رو شیعه نمیدونستن، اینها در دنبال پیوند دادن شیعه و سنی بودن و اسم این کار هم گذاشته بودن وحدت اسلامی. حتی این نواب صفوی از بیداری مسلمانان صحبت میکرد و میگو ما باید بیدار بشیم جلوی غربی ها لایسیته و سیونیته که اون موقع وجود نداشت غربی ها رو بگیریم. و به خاطر همین صحبت این رو دعوت کرده بودن، اخوان مسلمین رو دعوت کرده بودن به اونجا. و این مردی که اسمش چیه یاسر عرفات میگه اصلا من اونجا بود که فهمیدم باید برم بجنگم برای فلسطین، داشتم درس میخوندم و از این حرفا نمیدونم درس چی میخونده در حال. و در اونجا بوده که یک رابطه نزدیکی بین اخوان و مسلمین و این گروه روحانیت درست شد که هر دوشون هم البته دست پرورده انگلیسن. و در ادامه اون برنامه بودش که این رابطه هنوز ادامه داره. وقتی که این نواب رو به صدای اعمالش رسوندن، در واقع خمینی مشعلدار این فکر جدید شد و از راه اخوان و مسلمین بود که پول به دستش میرسید و امروز در ازای اونه که جمهوری اسلامی به حماس پول میده، چون حماس شاخه فلسطینی اخوان و مسلمینه و در فرانسه نوه پایه‌گذار اخوان و مسلمین حسن البنا جوانی به اسم طارق رمزون این خیلی طرفداری میکنه از آخونده، به صورتی که یه عده فکر کردن این شیعه است در حالی که نمیدونن پشت پرده در واقع مسئله شیعه و سنی مطرح نیست، اینا دنبال وحدت اسلامی هستن. و اگر از دیدگاه وحدت اسلامی نگاه کنیم، مواضع اخوان و مسلمین با مواضع آخوندها یکیه، اینا هر دوشون مثلا بر ضد عربستان هستن، چون این رو نه به عنوان سنی بهش نگاه میکنن بلکه به عنوان یک مسلمانی که در خدمت خارجی ها قرار گرفته. و همین دلیله که در موقعی که طالبان ظاهر شدن، چون این یک ساخت و پرورده آمریکا بودن، جمهوری اسلامی کمکی به طالبان نکرد. اخوان مسلمین اومدن القاعده رو درست کردن و توش نفوذ کردن و از همون روز اول جمهوری اسلامی به القاعده کمک میکرد و حتی بسیاری از بمبگذاری های جمهوری اسلامی رو القاعده انجام داد. امروز اگر جمهوری اسلامی به طالبان کمک میکنه، برای اینکه طالبان از اون سیاست نوکری آمریکا خارج شدند و به گروه القاعده پیوستن. ولی متاسفانه تمامی این گونه تحلیل ها رو در فرانسه اینا جایی ندارن، چون این مسئله رو پیش میارن که چون اخوان مسلمین خیلی بسیار شهرت بدی تو فرانسه دارن و اگر رابطه جمهوری اسلامی با اینا کلید بخوره، تقریبا تمامی سازش و بیزنس با جمهوری اسلامی زیر سوال میده و این یک چیزیه که در فرانسه غیر قابل قبوله، همینجور در جای دیگه. من فقط در پایان میخواستم یک چیزی رو بگم، اینه که تمامی این اطلاعات که ما به دست میاریم کمک میکنه به فهمیدن برنامه‌ای که مثلا چه برنامه آمریکا و چه انگلیس در استفاده از اسلامگرایان دارن. انگلیس که وقتی میاد وحدت اسلامی رو مطرح میکنه از راه گره خوردن نواب با اخوان مسلمین، اول تمامی مناطق رو از راه مسلمانان مختلف به دست آورده بوده، بعد میخواسته اینا رو یک پارچه بکنه که اینا با همدیگه کمک کنن، نذارن هیچ نیروی خارجی بیاد در منطقه و مزاحم بیزنس انگلیس بشه. ولی آمریکا یک سیاست دیگر دنبال میکنه، اون دنبال این که سنی و شیعه رو به جون هم بندازه، بعد یه بند لشکرکشی بکنه و در نهایت اگرم آخر سر موفق بشه، اون هم دنبال وحدت اسلامی خواهد رفت و آینده ما بسیار تاریکه اگر ما بخوایم منتظر بمونیم که آمریکا تا آخر خط بره و شکست بخوره. این کشورهایی که این کار رو میکنن، برای اونها هیچ وقت شکستی نیست، شکست فقط برای اون کشورهای و اون مردمیه که در زیر چنگال برنامه های سودجویانه این ابرقدرت ها میفتن.
خدمت شما عرض کنم آقای محسنی، راجب انگلستان فرمودید که بیشتر جبهه اسلامیشو پیش میگیره، بعد از 100 سال، یعنی این نوشته خودشونه، بعد از 100 سال MI6 برای اولین بار رئیسش اصلا اومد در مورد MI6 سازمان مخفی بریتانیا صحبت کردن که سر جان سورس، لقب سر هم دارن. ایشون میفرمایند که اغلب یعنی ماموران مخفی این سازمان که اغلب بریتانیایی نیستند، قهرمانان واقعی هستند که در مکانهای خطرناک و دشوار فعالیت میکنند. او گفت در جریان برمراسازی برنامه هسته‌ای که ادعا شده ایران دنبال میکند موفقیت هایی نصیب MI6 شده. ما تا اونجا اطلاع داریم این ماموریت رو بیشتر مجاهدین انجام دادن و مذهبی هم هستن.
درست این اصلا مسخره از یک مرتیکی رو اینا دارن به اسم محدثین نمیم چی مال مجاهدین لباس سفید بپوشه مثل اینایی که تو لابراتوار کار میکنن، متخصص اتمه، برای میاره عکس نشون میده، میگه ما این عکس ها رو از فضا گرفتیم. آیا مگه سازمان مجاهدین خلق ماهواره داره که از فضا عکس بگیره؟ هیچ کسی هم نمیاد به اینا رو مسخره میکنه. فقط یه چیز مسخره من تو سایت ها اینا خوندم که نوشتن ما ده ها تراک تو ایران پخش کردیم که مردم امید داشته باشین مجاهدین دارن برمیگردن سر کار. من اول فکر کردم مسخره که نوشتن، چون که خود رژیم گاهی اینا رو میچسبونه که مردم خونه بشینن و اینا انقدر به اصطلاح حواسشون پرته که فکر میکنن واقعا مردم میتونن طرفدار اینا باشن. به هر حال چیزی که هست اینه که دست خارجی بسیار باز برای عملیات خودش، از یه طرف اینجور آدم ها رو داره. من یکی از دوستان من به من اطلاعات زیادی میرسونن در این در مورد کارهایی که اینها میکنن در مسیر عقب نگه داشتن ما و شکست نیروهای اصلی اپوزیسیون، در این مورد در روز یکشنبه صحبت خواهم کرد. بیشتر وقت جناب آقای مجزا نخواهم گرفت چون میدونم برنامه‌شون بسیار جالبه و هموطنان عزیز منتظر نشستن.
آقای کابل محسنی، من میخواستم یک خواهشی از شما داشته باشم و اون در مورد اینه که مسئله ای الان هستش که یک فلز کمیابی در خاکهای این کره زمین هست که به تازگی ها که این همه سرصدای طلا و نفت و گاز بوده، چین خارج از این مسئله شروع کرده به پیدا کردن و استخراج این فلزات و حالا هم اتحادیه اروپا متوجه شده هم امریکا که دارن هشدار میدن که آقا این فلز کمیابه و ما برای وسایل قرن 21 احتیاج داریم و شما دارید به اندازه خیلی زیادی استخراج کنید. میخواستم ببینم شما اطلاعی از این مورد فلز میتونید برای ما داشته باشید در آینده؟
این یه چیزی هست بهش میگم باریت. این یک سوخت بهش میگن سوخت ابدی تولید میکنه، یه نوع یعنی همون کار اورانیوم میکنه و تا ابد میشه این رو دوباره تصفیه کرد و دوباره استفاده کرد و بیشترین مقداری که وجود داره تو ایران البته پیدا میشه، بیشترین مقداری که وجود داره تو ترکیه است و آمریکایی‌ها خوب میدونند و تازه هم کشف نکردن و اینو نگه داشتن برای خودشون. چین اگه استخراج بود سرزمین خودش استخراج میکنه، تو هوا که استخراج نمیکنه تموم بشه. زمین خودش که حق داره هر کاری بخواد بکنه. اینا کاری که نمی... چیزی که دوست نداره اینه که کسی دیگری بیاد و پیشرفت بکنه. حالا دیگه نمیدونم، من بیشتر نمیدونم. من اینو چندین ماه پیش که از دوستان من که متخصص ترکیه است به من گفته بود که اینا چهارچنگولی به ترکیه چسبیدن برای این که این باریت اونجا زیاد پیدا میشه. حالا من هفته دیگه در این مورد سعی میکنم چیزی پیدا کنم ببینم.
خیلی ممنون میشم، چون اگه باریت باشه توی افغانستان هم چند وقت پیش که لیست معادن خاکی شو داده بودن، این باریت هم فکر کنم در اونجا تو لیست بود. موضوع تو خود چین هم البته نیست، چین این اعتراض که اینا دارن میکنن در کشورهای خارج از چین که فعالیت داره، داره دنبال قرارداد بستن این نوع فلز خاکی کمیاب نام گذاشتن روش، دنبال اینه که اینا اعتراض دارن میکنن که 97%شو چین فعلا در اختیار خودش گرفته. البته این فلز وجود داشته ولی نوع استفادهش الان بیشتر توی این سیستم پلاسما داره استفاده میشه، در ساتلایت استفاده میشه، در تلفن‌های دستی استفاده میشه. به این خاطر الان که اروپایی‌ها میخوان همچین کارخانجات تولیدی باز بکنن، تازه مواجه شدن که اصل متریال اول داره گرون میشه. به خاطر چی؟ در این مورد خواهش میکنم.
بله، به هر حال من در این مورد صحبت خواهم کرد و بیشتر وقت رو نمیگیرم و از شما خداحافظی میکنم، از هموطنان عزیز، و امیدوارم که بشیم و به برنامه جالب آقای مجزا گوش بکنیم.
حتما حتما. من چقدر سپاسگزارم از این همکاری همه جانبه‌ای که شما عزیز با پایگاه طلوع انجام میدید در مورد قسمت اینترنتیش. واقعا خیلی سپاسگزارم، چون این مسئله سایت آقای شمشیری یه مسئله شده بود و انقدر ما اعتراض داشتیم راجع به صحبت های ایشون که گفتن آقا ما چیزی که گوش دادیم تو اون کلیپ نمیشنویم و اینا، که حالا خوشبختانه هم دوست شما اونا رو ضبط کردن، همینم در فرصتی که به من بدید من تمام فایلشون رو منتقل میکنم به اون سرور که دوستان عزیز بدون هر نوع سانسوری اینو بشنوم. آقای محسنی ایمیلی هم در این سایت میتونن آقای شمشیری اعلام بکنن؟
من آدرس اون ایمیل رو که برای من میفرستن دادم به مسئولش، ولی مثل فکر کنن امشب رفته بود خونش دیگه.
بله
فردا فکر کنم بذاره اونجا و هر کسی روی اون جایی که اون بالا نوشته یه جایی واسه من ایمیل گذاشتم روی اون گرافیسم بکنه، به آدرس اصلی ایشون میرسه، مگه اینکه ایشون نخوان اون آدرس پخش بشه.
این ایمیل جدیدی که خودشون پخش کردن میره رو اون آدرس مستقیم. بسیار خوب، حالا بعدن با آقای شمشیری در تماس باشیم با هم اینو درستش بکنیم.
اگه میخوان نه به دست خودشون نرسه، نمیدونم اگه میترسن ویروس اینا برسه، من میتونم یه آدرس دیگه درست کنم یا برای آدرس ایمیل که میشه هر روز عوض کرد، چیزی بسیار مهم.
من به هر حال خیلی سپاسگزارم، چون این لطفو که فرمودید من هیچ موقع فراموش نمی کنم. خیلی کمک بزرگی بود برای این اطلاع رسونی از طرف آقای شمشیری به وسیله کلیپ. واقعا سپاسگزارم.
باش، من در حال این از اون رفیق ما که اینا رو اولا دانلود کرده از اون سایت قبلی و یه مقدارم خودش ضبط کرده، اون اگه خودش ضبط کرده گفتش که از کیفیت بالاتری برخورداره و صدا اینا کیفیتش بالاتر از اون چیزیه که در اون سایت قبلی و ناقص پخش میشد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. سپاسم دارم از سرکار خانم ایراندخت که یه همکاری هم ایشون میفرمه. خیلی 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 متشکرم و به شما به درود میگم و تا یه شنبه که امیدوارم که اطلاعات کاملتری رو داشته باشیم، همچنین آقای بابک خندانی رو هم داشته باشیم.
بله بله، من باش صحبت کردم، خواهد بود.
خواهد بود، چه بهتر. خیلی سپاس دارم جناب محسنی.
درود بر شما، درود آقای مجزا، درود بر شنوندگان عزیز این رادیو که بیشمار هستن و اطلاعاتی با اطلاعاتی که بهشون میدیم امیدوارم حرکت جالبی رو بکنن و قبل از اینکه این رژیم به اون صورت ضعیف بشه که بیاد و ایران رو بفروشه دوباره به پایگزاران اصلی این رژیم که نهضت آزادی بودن، قبل از اون کاری بکنن و این فاجعه، این فاجعه دوم رو بگیرن.
به امید آن روز که خیلی هم نزدیکه.
درود بر شما.
درود بر شما. خیلی متشکرم. بدرود.